گفتگوی سیاسی.
بسیاری از معادلات منطقی دستخوش تحولاتی شده که این روزها در افغانستان رقم می‌خورد. خروج آمریکا از افغانستان که خود آمریکایی‌ها از آن دارند یک شکست بزرگ بوده از یک طرف و تحلیل ناظران سیاسی که این اتفاق را یک فاجعه در سیاست خارجی آمریکا ارزیابی داشتند، از سوی دیگر باعث شده که نگاه‌ها به این منطقه بیشتر شود. سوال‌های بسیاری در خصوص افغانستان مطرح است، مبنی بر اینکه آینده سیاسی این کشور چه خواهد شد، نقش طالبان در آینده سیاسی این کشور در چه بستری تعریف می‌شود، و اساساً این پرسش مطرح است که آیا آمریکا افغانستان را رها کرده است. این گفتگوی سیاسی است که از رادیو گفتگو می‌شنوید. همراه ما باشید تا حوالی ساعت 19. با نام و یاد خدا، سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. خوش آمدید به برنامه گفتگوی سیاسی. من سید رضی عمادی هستم و این افتخار رو دارم که شما رو تا انتهای این برنامه همراهی کنم. شما می توانید از طریق سامانه پیامکی 3010-35 نظرات خودتون رو با ما در میان بگذارید. همینطور می توانید از طریق نرم افزار رادیو گفتگو در بستر ایران صدا ما رو بشنوید و در دیوار مخاطبین تارنمای رادیو گفتگو اعلام نظر کنید. در این برنامه آخرین تحولات افغانستان را بررسی می کنیم. در کار مشترکی که با خبرگزاری مهر داریم و مهمان هایی که در ادامه برنامه معرفی خواهم کرد. در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر زهروند، کارشناس محترم مسائل افغانستان و سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در کابل، و همچنین جناب آقای دکتر عزیزی، مدیر بین الملل خبرگزاری مهر، و همچنین جناب آقای صدرالحسینی، کارشناس محترم مسائل بین الملل هستیم که ما رو در این برنامه همراهی میکنن. قبل از اینکه در خدمت مهمانان عزیزمون در این برنامه باشیم، خبرنگار صدا و سیما در کابل جناب آقای یزدانی گزارشی از آخرین وضعیت افغانستان خدمت شما عزیزان شنونده ارائه می‌کنند.
وزیر امور خارجه قطر، عالی‌ترین مقام خارجی که از زمان اعلام دولت موقت طالبان وارد کابل شد و با رئیس کابینه طالبان در ارگ ریاست جمهوری افغانستان دیدار کرد. در این دیدار که مسئولان ارشد طالبان هم حضور داشته، درباره کمک‌های انسان دوستانه و تعامل طالبان با سایر کشورها گفتگو شده است. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی همچنین با حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، و دکتر عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی سابق این کشور نیز دیدار کرد. در این دیدار نیز درباره تحولات اخیر افغانستان و ایجاد نظام همه شمول بحث و تبادل نظر شده است. اولین سفر یک مقام خارجی به کابل در حالی صورت می‌گیرد که طالبان این روزها تلاش‌های گسترده‌ای را برای ارتباط با جامعه جهانی آغاز کردند.
اگر افغانستان با جامعه جهانی نتواند تعامل منطقی داشته باشد، من فکر می‌کنم که به زودی مشکلات زیادی دامنگیر افغانستان خواهد شد، چون افغانستان یک کشور متکی به کمک‌های بین‌المللی می‌باشد.
در روزهای گذشته رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز سفری 4 روزه به افغانستان داشت و با مسئولان طالبان دیدار کرد. رئیس کمیته صلیب سرخ در سفر به افغانستان از جامعه جهانی خواست تا در زمینه کمک‌های بشردوستانه افغانستان را یاری دهند.
کشوری تاکنون دولت موقت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما سازمان‌های بین‌المللی در حال بازگشت به کابل هستند. در تازه‌ترین مورد، کارکنان سازمان ملل با 2 هواپیما به کابل رسیدند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
خب خدمت شما عزیزان شنونده عرض کنم که در ادامه برنامه هم سعی میکنیم که گزارش مستقیمی از آقای یزدانی بگیریم. ایشون هم اکنون در کنفرانس خبری سخنگوی طالبان حضور دارن و سعی میکنیم که بعد از این یک گزارش رو از آقای یزدانی بگیریم. خب ما در خدمت همونطور که عرض کردم مهمانان عزیز و گرانقدری هستیم، هم اکنون در استودیو رادیو گفتگو در خدمت جناب آقای دکتر زهروند و جناب آقای دکتر عزیزی هستیم. جناب آقای صدرالحسینی هم در ادامه برنامه به ما اضافه خواهند شد. جناب آقای یزدانی، اگه اجازه بدید ما با آقای دکتر زهروند شروع کنیم، سلام علیکی رو با شنوندگان عزیز ما داشته باشن، بعد هم در خدمت شما خواهیم بود. جناب آقای زهروند در خدمت هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما مهمان گرامی و شنوندگان محترم برنامه. انشاءالله که در این ایام خاص بتونیم از جنبه تنویر افکار عمومی نسبت به یه مسئله مهم در پیرامون کشور مؤثر واقع بشیم.
انشاءالله جناب آقای زهروند شما هم سلام علیکی با شنوندگان ما داشته باشید و بعد من سوالامو بپرسم.
آقای یزدانی.
جناب آقای یزدانی عزیزی عذرخواهی میکنم. بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی جناب آقای مستری و جناب آقای دکتر زهروند که افتخاری است در خدمتشون هستیم سلام عرض میکنم و همچنین شنوندگان خوبتون، امیدوارم که بحث خوبی رو داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی ممنونم آقای دکتر زهروند. همونطور که به هر حال حضرت عالی به نوعی در میدان تحولات سیاسی افغانستان پیشتر هم حضور داشتید و الان به صورت تخصصی هم این موضوع رو بررسی میکنید، میخوام در ابتدا به این پرسش مهم پاسخ بدید که آمریکایی‌ها از افغانستان اخراج شدن تا این طرح و سناریو از پیش تعیین شده باشه. چرا این سوال رو میپرسم؟ به خاطر اینکه در بسیار از محافل این موضوع صحبت میشه که آمریکا افغانستان رو تحویل طالبان داده و دغدغه‌ای از بابت آینده افغانستان نداره. دیدگاه شما در این باره چیه؟
بله، این یکی از اون سوالاتی است که الان در فضای کارشناسی و خصوص مطرح روش کار میکنن. من از جنبه نگاه خودم میخوام بگم این فرار به اصطلاح مفتزهانه امریکایی‌ها از صحنه در واقع در چارچوب پروژه است و راهبردی است که امریکایی‌ها اون رو در دوره آقای ترامپ به جنبندی رسیدن و در قالب توافقنامه دوحه اون رو با طالبان بستن و موعد خروجشون هم گذاشتن 11 سپتامبر که طبق همون هم عمل شد. منطقه شیوه عمل کرده
به چند روز هم زودتر خارج شدن.
آره دیگه
11 روز زودتر
دیگه نمیشد کارش بکنن، مجبور شدن دیگه سرتبا، چون انفجار فشار مضاعفی به اونها آورد که 13 نفر از تکاوراشون کشته شدن. میدونی که طبق توافقی که با طالبان کرده بودن، طالبان متعهد شدن که کوچکترین تعرضی به نیروهای نظامی اونها نداشته باشه.
توافق دوحه دیگه.
دوحه بله. و طی اون 18 ماه 19 ماه یک سرباز آمریکایی هم آسیبی ندید، اما در این فاصله بیش از 8700 خورده نفر چه نظامی و به ویژه غیر نظامی و کودکان کشته شدن در اثر عملیات طالبان و اقدام متقابل آمریکایی ها.
در چه فاصله ای؟
در 18 ماه، یعنی از بعد از توافق دوحه. شما شاهد هستین که آمار میگه که اینا بیش از 8700 نفر از مردم خود افغانستان در واقع اینجا کشته میشن، در حالی که آمریکایی ها خون از دماغشون نمیاد و اون انفجاری که در کابل اتفاق افتاد در واقع زودتر اینها رو وادار کرد که منطقه رو ترک کنن، حتی اجازه ندن تمدید بشه. و لذا این به اعتقاد من این رو باید به شکست آمریکا از پیگیری راهبردهای منطقه‌ای خودش ارزیابی کرد. من کماکان این اعتقاد رو دارم و همه جا هم دارم میگم آمریکا در افغانستان شکست نخورد. جنبندی شکستش در عراق و سوریه و یمن و در سایه جانفشانی و شهادت در واقع مدافعین حرم، سربازان منطقه چه از ایران چه از یمن چه از سوریه، اینها شکست خوردن و هیمنه آمریکا شکست. و اگر اینها فرار نمی‌کردند و اگر با طالبان در واقع به توافق نمی‌رسیدن، بعد معضلی پیدا می‌کردن که حالا شاید اینجا در باتلاق افغانستان باید فرو می‌رفتن. این شکست رو باعث اینا تبدیل می‌کردن به یک پیروزی مجدد، چون هدفشون از حضور در منطقه افغانستان نبود. در افغانستان هم اصلا درگیری نداشتن جز طالبان. طالبان هم متغیر وابسته در خدمت خودشون بود، چون اگر طالبانی وجود نمی داشت، اینا با چه بهانه میخواستن در افغانستان باشن؟ دولت و ملت که همه مشتاق بودن برای همکاری با آمریکا. توافقنامه استراتژیک امضا کردن، نصف بودجه دولت رو بالغ بر 4 میلیارد دلار در سال طبق توافقنامه استراتژیک آمریکایی متعهد شدن که بپردازن و میپرداختن بخشش رو. بنابراین چون این از این زاویه میگم که ما وقت، چون اگر افغانستان شکست میخورد و فرار میکرد، اصلا پارادایم تغییر کرده بود. اینها الان در واقع یه دفعه اومدن ساختار رو فرو پاشوندن که با فروپاشی این ساختار کسی نتونه اینو جمعش کنه. یه واقعیت، افغانستان امروز با افغانستان 20 سال پیش که آمریکایی اومدن به جهت شهری، مدنی و ساختارهای اداری و غیر ذلک و بوروکراسی و حتی تغییر در منش و روش مردم، یه اتفاقات عجیبی افتاد. یعنی سرعتش خیلی بالا بود، بدون که یک فرمت روشنی باشه که ما در اون فرمت روشن، در اون نقشه راه روشن بتونیم بگیم آقا دولتی ساخته شد، ملتی ساخته شد. بدون که خواسته باشن دولت ملتی رو در از یک نقشه راه بسازن که اساسا ملت سازی توسط جریان بیرونی و اراده بیرونی اصلا امکان پذیر نیست. اما دولتی هم که حالا جامعه جهانی البته کمک کرد که در رأسش آمریکا بود، این جامعه، این دولت دیدیم خیلی راحت توسط خود آمریکایی‌ها از بین رفت، حیثیتش رو از بین بردن، مشروعیتش رو زیر پا گذاشتن و بعد هم آمدن بیرون که الان هم طالبان، هم حامیان طالبان، هم دیگران موندن که چه فرجام میخواد این صحنه پیش بیاد که ما در فراز بعدی بتونیم با هم صحبت داشته باشیم.
بله، پیرو نکته که از اتالی اشاره کردید، آقای استفان والت یه نکته رو بعد از خروج نظامیان آمریکایی مطرح میکنه و اعلام میکنه که آمریکا در افغانستان متحمل شکست شده، اما اینکه نظامیانش رو از افغانستان خارج کرده یک پیروزی بوده برای ایالات متحده آمریکا، به خاطر اینکه اجازه نداده که این شکست بیشتر بولد بشه و آبروش بیشتر از این بره. این نکته ای که آقای استفان والت داره مطرح میکنه، میگه کار خوبی کردن از افغانستان خارج شدن.
دهه اواخر دهه 90 وقتی روسا هم به فرجام میرسیدن که باید ترک میکردن، عملا اونجا شکست خوردن، شکست نظامی هم بود، برای اینکه خارج بشن، میدونی که جامعه متوسل شدن به جامعه جهانی برای اینکه فضا رو به گونه‌ای فراهم بکنن که اینها دیگه حالا دیگه هزیمت یافته و منهدم شده نرن بیرون، مجال گرفتن به کمک جامعه جهانی تا بتونن نیروهاشون رو امن خارج کنن. آمریکا هم همین فرجام پیدا میکرد. توافق دوحه این فضا رو درست کرد که اینها اون ضربه نهایی رو نخورن و بتونن سریع خارج شن.
بله، خیلی ممنون. آقای دکتر عزیزی، شما در خبرگزاری مهر به طور مشخص خبرهای مربوط به افغانستان رو به هر حال رصد میکنید و پیگیری میکنید. خط فکری رسانه های غربی رو در خصوص تحولات افغانستان هم پیگیری میکنید. این خط فکریشون الان چجوری هست و چطور در حوزه تحولات افغانستان خبررسانی و اطلاع رسانی رو انجام میدن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا من تشکر بکنم از شما و جناب آقای دکتر زهره‌وند که یک بحث متفاوتی رو عنوان شد. حقیقتاً در این چند روز گذشته به ویژه بحثی که در مورد افغانستان مطرح میشه خب به یک جهت خاصی است. این بحث بسیار متفاوت و به ویژه آنچه که درباره خروج آمریکایی‌ها از افغانستان مطرح شد برای نکته مهمی سرجم تحولات و شکستایی که آمریکایی‌ها در میدان و سیاست در یمن، سوریه، عراق داشتن، برای اینکه مانع بشن از یک شکست خیلی متراکم‌تری اون رو تلاش کنن جبران بکنن. حالا عبارت هایی که تلاش میشه در رسانه ها میخوام بهش بپردازیم، خروج آمریکا یا به گونه‌ای برخورد بشه که آمریکایی ها در یک ارتباط، در یک رابطه و یک تفاهم نانوشته با طالبان خارج شدن، این درست هست، اما به این مفهوم نیستش که اونها پیروزمندانه آمدن. اونها برای اینکه مانع از خسارت‌ها و زیان‌های بیشتری برای وشه آمریکا بشن این کارو انجام دادن. رسانه‌ها خب به هر حال خط عمده این رسانه‌های غربی، من در مورد رسانه‌های فارسی زبانی که تلاش کردن با ایجاد یک دوگانگی بین طالبان یا آنچه که اتفاقاتی که در پنجشیر میفته و سیاست‌های جمهوری اسلامی یک دوگانگی رو ایجاد بکنن و اتفاقا اون موضوع اصلی شکست آمریکایی‌ها رو به حاشیه ببرن، به اونها حالا اگر فرصت شد اشاره میکنیم که چه اتفاقایی افتاد، تلاش برای این دوگانگی و در فضای مجازی و رسانه‌های فارسی زبان در کلیت رسانه‌های وابسته به صهیونیستی این کار رو انجام دادن. اون هم دلیلش این بود که این شکسته رو پوشش بدن، سرپوش بگذارن روش و زیاد مشخص نشه. شما نگاه میکنید تحولات افغانستان عملا از سمت خروج آمریکایی 1.5 تریلیون دلار یا بعضی ها میگن 2 تریلیون دلار آمریکایی ها اونجا هزینه کردن، به قول آقای مددوف رئیس جمهور اسبق روسیه که به مجله نیوزویک گفته که آمریکایی ها 1.5 تریلیون دلار دفع کردن در افغانستان بدون که کارنامه موفقی داشته باشن. عمده رسانه ها شما از رسانه های آمریکایی گرفته تا رسانه انگلیسی نیوزویک، گاردین، واشنگتن پست، نیویورک تایمز، روزنامه‌ای در سطح منطقه مثل قدس العربی، الهیات، عمده خطی که اینا پیروی می‌کردن و داشتن نشون می‌دادن، با تمام تلاشی که برخی کردن این شکست آمریکایی ها نشان داده نشه و برجسته نشه، بر همین نکته بود که آمریکایی‌ها به هر حال در تحولات منطقه شکست خوردن. ببینیم 20 سال از 11 سپتامبر 2001 می‌گذره. پرسش‌های بسیار جدی رو مطرح کردن. در روز گذشته گاردین در همین عنوان نوشته که بعد از 20 سال از 11 سپتامبر 2001 که ملت افغان قربانی شدن و آماری که آقای دکتر اشاره کردن در مورد کشتار شهروندان افغان، حتی آمریکایی‌ها قبل از بیرون آمدن از افغانستان در روزهای آخر یک خودرو رو با 10 نفر که بیشترش کودک بود به بهانه اینکه متعلق به داعش بوده و میخواسته در فرودگاه کابل عملیات انتحاری انجام بده هدف قرار میدن. این میخوام بگم که حتی در روزهای پایانی هم به این کار ادامه دادن. اون چی که مطرح هست این پرسش ها رو مطرح میکنه هم گاردین هم نیوزویک، رسانه هایی که این چند روز دارن مطرح میکنن که به هر حال چرا ملت افغانستان باید بهای 11 سپتامبر رو بپردازه که هنوز ابهامات و پرسش ها درباره عوامل پشت پردهش هنوز وجود داره و حل نشده. چرا باید این 20 مردمی هزینه حوادث رو بپردازن که آمریکایی ها مستقیم و غیر مستقیم در اون نقش داشتن و اساسا مردمی که کشته شدن و کشورهایی که هزینه دادن افغانستان، عراق و منطقه هیچ ارتباط با القاعده نداشتن. حتی جالب روزنامه صهیونیستی یدیوت آهارنوت هم در این مسئله اشاره میکنه که آمریکایی‌ها تلاش کردن بعد از 11 سپتامبر با ایجاد یک همگرایی در اروپا و احساسات ضد مسلمان زمینه یه حمله به افغانستان رو فراهم کنن با 11 سپتامبر. حتی اشاره میکنه این روزنامه اسرائیلی که معتقدن برخی نخبگان که این حوادث به هر حال ساخته آمریکا بوده. و این موضوع ببینید میخوام خطش که پاسخ به سوال شما، خط رسانه هایی که در اروپا، آمریکا و منطقه، رسانه هایی که حالا یا مستقل هستن یا معمولا مطالب منصفانه‌ای یا حتی رسانه هایی که وابسته به آمریکایی هستن، این بود که آمریکا بعد از 20 سال نه تنها دستاوردی نداشته، با اون هزینه تریلیون دلاری در افغانستان هیچ کارنامه موفقی نداشته، یک خروج داشته در هم بود ملت سازی، در بود دولت سازی هیچ دستاوردی نداشته، در آموزش ارتش افغانستان به گونه متعمدانه چنان برخورد کرده که با اومدنش شاکله و ساختاری ارتش از هم میپاشه. اینا نکاتیه که خط اصلی این رسانه ها بهش اشاره کرد.
خیلی ممنون، متشکرم. جناب آقای دکتر زهروند، یه نکته ای که درباره افغانستان وجود داره اینه که افغانستان به هر حال باطلاق قدرت های بزرگه. آمریکا خب اولین قدرتی نیست که اینجوری توی افغانستان گیر کرده، پیش از این بریتانیا و خب بعدش هم اتحاد جماهیر شوروی و الان هم ایالات متحده آمریکا. اساساً افغانستان چه شاخصه‌ای داره که قدرت‌های بزرگ نمیتونن در داخل افغانستان به اهداف خودشون برسن و اینجوری به حال مفتزهانه مجبور میشن خارج بشن از افغانستان؟
ببینید، افغانستان یک کشوریه که میگن محاط در خشکی، یعنی از نظر ژئواستراتژیکی یک جایگاهی داره بین همواره بین حائلی بوده بین قدرت‌های زمان خودش. یعنی اگر زمان روس‌ها بودن دوره تزارها، این سمت هم شما کمپانی هند شرقی رو داشته که در واقع نمایندگی مسجل بریتانیای بگیم فخیمه یا وخیمه اینها بودن و لذا نقطه حائل بود، چون بالانس میکرد قدرت‌های زمان رو که نتونن کسی بر کسی چیره بشه. لذا اون جایی که روس‌ها انگلیس‌ها وارد میشن تو این حوزه، جغرافیای طبیعیش هم البته بسیار بسیار متفاوته و این اجازه رو میده که با حداقل نیرو بتونن در مقابل هر قدرتی بایستن. این یه نکته باز ویژه است. من چون منطقه رو بالا پایینش و هوای زمینی و هوایی همه رو رفتم دیدم، یعنی یه تمدن شیاریه، همیشه من اینو توصیف میکنم، انگار کنفرانس کوه‌ها در افغانستانه، یعنی شما هر چی کوه میبینی اونجاست و لذا این ور کوه با اون ور کوه اصلا هیچ ارتباطی با هم ندارن. یعنی هر توی این شیارها قصبات هست، دهات هست، همین بین پنشیری که در واقع در قلب کوههای هندوکش واقع شده، میبینید یه جای 100 خورده کیلومتره و ارتفاع کوههایی که این منطقه دره رو در بر میگیره روی 3000 متر و 4000 متره، 3-4 تا رای ورودی هم بیشتر نداره به پنشیر. بعد توی همین مثلا میرون 6-7 شهرستانه که اینها بولیسوالی بهشون میگن، در اونجا مرکزی دارن و کار میکنن و یه مرکز بازارک مرکز این شهر استان میشه. لذا این وضعیت سبب شد که انگلیس ها 3 بار شکست بخورن، روس ها آمدن با اون همه هزینه باز شکست خوردن، آمریکایی ها هم که آمدن اما نیامدن. ببین، روس ها میخواستن از افغانستان عبور کنن برسن به آبهای گرم، انگلیس ها میخواستن وارد افغانستان شن برسن به آسیای میانه. ببین هیچ کدوم این قدرت ها، چون افغانستان حالا اگه از معادنش بگذاریم هیچ ارزش دیگه ای نداره، فقط یک میتونه دژ بلندی باشه، اشراف داره روی منطقه، مناطق پیرامونی خودش. اینا برای اینکه به اون مناطق مورد نظرشون که قدرت زمان رقیب وجود داره در واقع اینجا زمینگیر میشدن نشدن. خب قطعا در اون مقطع و همین هم هست که دولت ها رو اگه نگاه کنی، دولت ها اینو فهمیدن که بایستی بین قدرت های زمان خودشون دیپلماسی متعادل رو در پیش بگیرن. لذا هر دولتی هم که بوده هم سعی کرده یک توازنی با در رابطش با روسیه باشه هم با غرب باشه، این حالت توازن بوده. اگه توازن به هم میخورده اوضاع زیر رو میشده. آمریکایی‌ها از دو قدرت قبلی بلند پروازانه تر آمدن، یعنی آمدن که یک از طریق افغانستان به بهانه تروریسم به ایران برسن، روسیه رو مهار کنن و چین رو. هنوزم مسئله مهار چین و ایران و بعد روسیه در دستور کار اصلیشونه، چون میگم بس بازی 90 دقیقه است. اینجوری نیست که شما فکر کنی حالا یه سالتو شده یه 5 تا امتیاز از دست داده رو دوشک بس رفت بیرون. نه، الان آقای ویلیام برنز اومده جای آقای آستن رو گرفته وزیر دفاع.
آقا فوتبال 90 دقیقه است،
حالا اون 90 هم که 90 کشتی رو 9 دقیقه است. اومدم بگم فاشیست باید اومده کشتی رو بگیم که بهتر شده، ضربه فنی هم پیش داره. لذا تو این وضعیت
اصلاح کنم کشتی 6 دقیقه است آقای دکتر،
6 دقیقه، 9 دقیقه بود زمان قدیم بود 3 تا راه میشه. بله، حالا در مثل مناقشه نیست، ما باید یه تمثیلی بکنیم. لذا اینجا ایالات متحده امتیاز از دست داده، حالا یا گل خورده یا امتیاز از دست داده، اما میخواد بازی رو رو کنه. چرا؟ چون میدونه که تو این 20 سال تو افغانستان چه کرده. درسته که نیامده از مهندسی خاصی رو شکل بده، اما این یک بحران سایبرنتیک شده الان، یعنی میتواند خودش خودش رو بگردونه. یعنی الان میگن 85 میلیارد که البته من قبول ندارم چند میلیاردی شاید نهایتش بشه، سلاح‌های انفرادی رو باقی گذاشتن. اینا همینجوری نیست، یعنی طالبی که آمده فقط یه کلاش دستش بوده با یه موتورسیکلت، الان مثلا به خودروهای جنگی رسیده و کلی سلاح و دوربین دید در شب و جلیقه ضد گلوله و و و اینها رو الان داره. اگر بخواد که فرض کنیم 20 سال جریانات طالبانی و تکفیری اینجا بجنگن، سلاحشون رو براشون تأمین کرده. به همین خاطر که آقای
برای 20 سال تأمین کرده،
حتی بله این میزانی که الان هست 20 سال هم بیشتر، لذا این میزان سلاحی که اینا الان درست کردن، به همین خاطر که آقای بلینکن دائم میگفتش که جنگ داخلی، ما نگران جنگ داخلی هستیم، اتفاقا جنگ داخلی رو میخواد. یعنی این آقای ویلیام برنز رئیس CIA که داره تو منطقه همینجور میچرخه، الان کارش مهندسی دور جدید از بحران هست، چون مسئله سوپر راهبردیه. این اگر این به نظر من بازی نهایی است، هم برای ما، هم برای چینی ها، هم برای روسا، هم برای آمریکایی ها. به همین خاطر که میگم نگیم شکست خورد و رفت، نه تازه آمده آلی. ولی فاز بازی رو عوض کرد، کل نیرو نظامیش از منطقه سری خارج کرد که الان عمدتا برده تو اردن داره متمرکز میکنه، حتی روابطش با عربستان هم تغییر داره میکنه، یعنی الان عربستان هم تمایل دیگه به ورود به این بازی نداره، الان قطر رو وارد کرده، ترکیه رو وارد میکنه و پاکستانی ها که اصلا همیشه رویاشون بود که الان فکر میکنن این رویا رو دارن محقق میکنن.
آقای دکتر به نکته اشاره کردید درباره بحث چین و همینطور بحث آمریکا که آمریکایی‌ها به هر حال جنگ داخلی در افغانستان رو میخوان. من میخوام این سوال رو از آقای دکتر عزیزی بپرسم که آقای دکتر عزیزی یه دیدگاهی مطرحه مبنی بر این که اساساً آمریکایی‌ها خواستار تشکیل یک دولت باثبات در افغانستان نیستن، برخلاف چین، برخلاف جمهوری اسلامی که خواستار این هستن که یه دولت باثبات تو افغانستان شکل بگیره، چون منافعشون در ثبات افغانستان تامین میشه. آمریکایی ها خواستار این نیستن که یه دولت باثبات تشکیل بشه، به دلیل اینکه دولت بی‌ثبات، دولت شکننده یا وضعیت شکننده در خود عربستان یا همون چیزی که آقای دکتر زهره هم مطرح کردن، درگیری داخلی، سبب میشه که کشورهایی مثل چین و جمهوری اسلامی هم به نوعی ذهنشون درگیر تحولات افغانستان باشه. دیدگاه شما در این خصوص چی؟
خب این در موضوع افغانستان هم چین، هم روسیه، هم حتی هندی ها، اینها به هر حال و کشور منطقه درگیر هستن و طبیعتاً با اینکه طالبان یک سری پیام هایی رو داده که نگرانی ها رو رفع بکنن، همچنان این نگرانی ها وجود داره. آمریکایی‌ها همونطور که به خوبی هم اشاره شد، اونها به دنبال بازگشت از پنجره به افغانستان هستن با روش های دیگه. حالا با دیدیم در سفر آقای بلینکن به قطر، خب این اتفاقات واقعا مهمیه و به ویژه اینکه میشه با اجلاس طالبان در دوحه اون رو ارتباط داد، نشون میده اون چه که وجود داره. حالا نمیخوام بگم اون هرج و مرج سازندگی خانم هیلاری کلینتون در کتاب خودش بهش اشاره میکنه، آمریکایی‌ها به دنبال اون هستن به اون قطعیت، اما حقیقتش به این آسانی نمیشه که یک آینده باثباتی رو در داخل افغانستان پیش بینی کرد. اون چیزی که مهم هست، خب روس‌ها هم روسیه هم چین به دلیل منافعی که حالا در منطقه اوراسیا یا موضوعات اقتصادی که دارن، به هر حال به نفع اونها این ثبات هست. حتی ما فکر می‌کنم اگر حالا آقای دکتر اشتباه نکنم 900 کیلومتر مرز با افغانستان داریم و بر 920 کیلومتر و این خیلی مهم هست. این حتی بیشتر همون زمانم که دولت افغانستان بود، بخش زیادی اینها رو محل استقرار خود همین طالبان و اینها بود. به هر حال این نکته مهمیه از نظر برای ما، اهمیت داره نگاهمون، تعاملمون و اینکه رفتارهایی که انجام میشود چه تأثیری میتونه داشته باشه. برای آمریکایی زیاد اهمیتی نداره، برای مطلوب آمریکایی‌ها این که همون اتفاقی که در عراق یا جای دیگه انجام میدن، مطلوبشون این توازن است. یعنی نگاه میکنید که یک مدتی به یک گروهی قدرت میدن، یعنی برای اونها مطلوب ثبات و استقرار آرامش نیست. درسته. در لبنان هم همین موضوع رو انجام دادن، در سوریه هم دنبال همین موضوع بودن. یعنی اساسا نکته که در مورد سلاح آقای دکتر اشاره کردن، خب نکته بسیار مهمی است. این همه سلاحی که برای طالبان گذاشته شده، هرچند خب آمریکایی‌ها در مورد سوریه هم همین همین کار رو انجام دادن، هم آموزش دادن. خب این موضوعی که روسیه و چین قطعا به لحاظ همون